با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. سازوکارهای مجلس 11 برای اجرای اخص مالیات عایدی بر سرمایه، نابسامانی در بازار ارز، تاکید گروه‌های مقاومت فلسطین بر آمادگی کامل در مقابله با رژیم صهیونیستی، آشفتگی بازار لوازم خانگی، و در بخش با سخنگویان با شما همراه خواهیم بود. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
امروز موزل افزایش ناگهانی قیمت اجناس خصوصا در بازار لوازم خانگی تأثیر فراوانی بر بازار داشته و مردم رو در خرید لوازم مورد نیاز خودشون ناتوان کرده. گویا نظرات جدی در این بازار هم وجود نداره که با توجه به تاکید رئیس جمهور همچنین بازار نابسامان روند سودی افزایش قیمت رو به خودش میبینه. این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. آقای دکتر محمد علی اصفهانی، رئیس مدیر کل محترم تجهیزات حکومتی استان تهران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب اصفهانی سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده. عرض سلام و ادب و احترام و عصر بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر اصفهانی، شما اعتقاد دارید در آن بازار لوازم خانگی دچار یک آشفتگی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بله، متاسفانه افزایش قیمت بی‌رویه‌ای که در بخش بازار مربوط به لوازم خانگی هست کاملا محسوسه و این روزها هم شاید مهمترین مبحث برنامه های سلاسی ما هم تقریبا به همین موضوع پرداخته شده. و بله، من هم تایید میکنم که متاسفانه افزایش قیمتی صورت گرفته که هیچ مبلغی هم فکر میکنم که براش قائل نیست.
بله آقای دکتر اصفهانی، خب ما خاطرمون هست بکنم حدود یک هفته دو هفته گذشته بود که وزارت صمت در واقع افزایش 30% قیمت لوازم خانگی رو اعلام کرد و در واقع آنگونه که سرپرست وزارت صمت پیش بینی کرده بود، امیدوار بودش که به حال آقای مدرس خیابانی که به حال تعادل به بازار لوازم خانگی در حوزه قیمت برگرده، ولی آنچه که از رصد میدانی بازار لوازم خانگی میشه برداشت کرد این هستش که اون اتفاق هنوز نیفتاده. خب دستگاهی مثل سازمان تجهیزات حکومتی ضمن این که خب گشتای تعزیراتی داره، بیشتر ظرفیت‌های رسیدگی کننده هست به پرونده ها و به هر حال عمده مسئولیت‌های شما پرونده هایی است که ارجاع میشه به شما، نه بیشتر حوزه نظارت و به حال رصد بازار به عهده وزارت صمت و به حال سازمان‌های صنعتمندان تجارت در استان هاست. بفرمایید که آیا سازمان تجهیزات حکومتی در رهگذر تعادل بخشی به بازار لوازم خانگی رویکردی داره؟ آیا میتونه حداقل در قالب مثلا توصیه یا به حال هماهنگی‌های بین بخشی کاری رو انجام بده؟
ببینید، همونطور که که به درستی اشاره فرمودید ما یک مجموعه دادرسی محور هستیم و داریم کار شبه قضایی میکنیم و در واقع پرونده هایی که منتهی به وقوع تخلف از ناحیه فروشندگان یا تولید کنندگان هست در بخش گران فروشی یا کم فروشی یا تقلب یا احتکار و امثال اینها ما مورد رسید میکنیم و حکم صادر میکنیم و در واقع تعذیر میکنیم کسانی رو که مرتکب این تخلف شدن. منتها خب در بحث افزایش قیمت همونطور که اشاره فرمودید رئیس محترم سازمان حمایت اعلام کردن که در بخش لوازم خانگی برای تلویزیون حدود 25% و برای سایر کالاها یه چیزی بین 30-35% اجازه افزایش قیمت قائل شدن.
بله.
منتها افراد دیگر و کارشناسان دیگری که در این عرصه فعالیت میکنن اونها هم نقطه نظراتی دارن، اونها مدعی هستن که با ترجمه که حتی همین دو سه ماهه اول امسال هم تولید کنندگان لازم خانگی در کشور اقدام به افزایش خودسرانه قیمت داشتن و چند درصدی رو گرانتر از سال گذشته اینها فروختن کالاها رو ضرورتی نداشت که به اصطلاح سازمان حمایت بیاد و برای اونها میزان افزایشی در بازار بگیره. البته ما قائل بر این هستیم که اگر به طور کامل مبنای قیمتی سال گذشته و یا آخرین قیمتی که سازمان حمایت تعیین کرده برای اونها رو اون مد نظر قرار بدن و مبنا قرار بدن و بر اساس اون 25% افزایش قیمت بدن، به نظر میاد که هم رعایت جانب تولید کننده شده هم رعایت جانب مصرف کننده. منتها واقعیت بازار به نظر من یه مقداری متفاوت تر از این قضیه هست و به خاطر همین هم
چطور آیه اسخنانی؟
به نظر میاد گرونتر از اون 25% و 35% که اعلام شده دارن کالا رو میفروشن و این یعنی این که درصد افزایش قیمت از 30% به مراتب بیشتر هست و این مخالف اون چیزیست که تصویب شده.
آقای اسخنانی حالا من اصلاح میکنم کلامتون رو قطع میکنم، این همون نقطه در واقع طلایی صحبتهای مسئولین ماست در کشور. حالا ما الان در خدمت شما هستیم، به حال در فرصتهایی که ما در رسانه با مقامات مختلف ملی و محلی صحبت میکنیم همین نکته که به حال رعایت نمیشه. یعنی الان تقریبا با گذشت بیش از 40 سال از حیات انقلاب اسلامی واقعا خیلی زیبنده نظام نیستش که ما مثلا قوانینی رو وضع بکنیم صرفا برای خودمون، یعنی قوانین هیچ گونه جنبه‌ای عملیاتی پیدا نکنه. مثلا لوازم خانگی که الان ما راجع بهش صحبت میکنیم به طور میانگین بین 30-35% افزایش قیمت داشته، ولی طبق فرمایش جناب عالی عدد افزایشی بیش از این عددهایی است که به طور رسمی سازمان حمایت یا وزارت سمت اونها رو اعلام کرده. چرا برخوردهای جدیتری آقای دکتر اصفهانی با متخلفی نمیشه که این یه درس عبرتی باشه برای دیگران؟ یعنی حتی من خاطرم هست دوره با دوستان در تجارت صحبت میکردیم، مثلا جریمه ها در بخش هایی مثلا هنوز 50,000 تومان یا 100,000 تومانه، بعد هزینه رسیدگی به اون پرونده مثلا 1,000,000 تومانه به فرض. یعنی اساسا میزان اون ظرفیت های بازدارندگی قوانین ما هم خیلی آنگونه که باید نیست و به حال تخلف همچنان داره رخ میده و به حال عرضه کنندگان مثلا لوازم خانگی که الان بحث ما هست همچنان مثلا در بخشی از در واقع شهرها و در بخش از مناطق کشور دارن تخلف میکنن در حوزه قیمتی.
ببینید فرمایشتون کاملا درسته، من هم به نوعی تاکید دارم رو همین نکته. ما قوانینمون متاسفانه چون مصوبه سال 1367 هست و اون زمان در یک شرایط خاصی تصویب شده، مثلا در بحث گرانفروشی متاسفانه آمده گفته که اگر گرانفروشی محقق شد 2-5 برابر جریمه میکنن. منتها این جریمه کردن 2-5 برابر ممکنه توی شهر بزرگی فرض کنید مثل تهران بخوان تمام اون کسانی که اقدام فروش کالا مازاد بر قیمت واقعی میکنن عددشون خیلی قابل توجه باشه، بخواد به تمام اینها یکی یه نوبت رسیدگی بشه، این زمان بسیار زیادی خواهد برد و اثر مجازاتی رو از بین خواهد برد. به اضافه این که در مرحله سوم و چهارم قانون در قانون پیش بینی شده که میشه نصب پلاکارد کرد یا فرض بفرمایید واحد متخلف رو تعطیل کرد و اینها به نظر من اون بازدارندگی خودشون رو از دست دادن. ما توی این یکی دو سال گذشته بسیار تلاش کردیم که قوانین مربوطه به روزرسانی بشه و اصلاح بشه در این زمینه. اون مبلغی که فرمودیم مثلا بین 70,000 تومان تا 100,000 تومان جریمه است، اون بحث عدم درج قیمت و امثال این هاست که خب اون بحثش جداست، همونم به نظر من دیگه تأثیر گذار نیست. منطقی ترین راه همینه که نسبت به اصلاح قوانین و اثر بخشی اونها، حالا الزاماً من اعتقاد ندارم که اصلا با جریمه کردن طرف میتونه تنبیه بشه و یا متنبه بشه.
خب چی کار کنیم آقای دکتر اسفنانی؟
من عرضم اینجاست که باید حتما ببینید اگر واقعیت هم رو بخواید، من این رو قبلا گفتم الانم عرض میکنم، اعتقاد من این هست که اگر بخواد مملکت ما به روی پای درستی ثابت بشه و حرکت بکنه و به قول معروف این گرفتاری رفع بشه، نیاز به این داریم که یک مجلس قوی داشته باشه. مجلس قوی وقتی صورت میگیره که افرادی که در اونجا حضور پیدا میکنن آدم های توانمندی باشن و اشراف بر این کارها داشته باشن.
آقای دکتر اسفندی، شما دوره یه مجلس تشریف داشتید، ما هم خدمت حضور شما بودیم در رسانه و به حال میدونیم که ما به شما ارادت داریم، ولی الان شاید حالا من جسارت به ارسالی نمی کنم، ولی این واقعا توپ تو زمین دول، یعنی یه نوع جسارت نشه به حضرت عالی. واقعا من صحبت های ارسالی رو نمیگم، خیلی از مقامات که ما صحبت میکنیم تو دولت میگن ای کاش مثلا مجلس قوی وجود داشت، ولی الان به حال در موضوع اجرایی بحث های نظارتی دست دولته، یعنی وزارت سمت که الان راجع به لوازم خانگی صحبت میکنیم، 0 تا 100 این بحث در اختیار وزارت صنعت، چه صدور مجوز، چه نظارت بر تولید، کیفیت، عرض به حضور شما، قیمت گذاری، یعنی اینها دیگه به مجلس خیلی ارتباطی نداره.
اگر اجازه بدید من عرضم رو تمام بکنم، من فرمایش شما رو کاملا تایید میکنم، اصلا اخلاقا من چنین اخلاقی ندارم که بخوام فرافکنی بکنم و
من جسارت نکردم،
نه تقصیر دیگری بندازم، ولی واقعیت هم اینه. ببینید ما بحث اثرگذاری قانون رو داشتیم، میگفتید شاید باورتون نشه که مثلا ما الان در بحث دارو و داروخانه ها و گرانفروشی و امثال اینها، ما هنوز قوانینی که داریم حکایت از این داره که اگر مثلا در یک در مورد خاصی گرانفروشی صورت بگیره در بحث دارو، جریمه تعیینی برای این 5000 تومان هست.
آیه اسفنی، شما در سازمان تعزیرات وزارت دادگستری میتونید لایحه ببرید دولت ببره مجلس تایید کنه، یعنی
این کارو کردید. ببینید من همین رو داشتم توضیح میدم، ما در این دو سال گذشته که در خدمت عزیزان بودیم هم لایحه‌اش رو تنظیم کردیم، هم عرض کنم بودتون که به مجموعه تشخیص مصلحت نامه نوشتیم، هم به خود مجلس، هم به کمیسیون قضایی. منتها خب یه پیچیدگی هایی هست در کار که متأسفانه هنوز به سرانجام نرسیده. مثلا فرض بفرمایید که یه مدتی ما گرفتار این بودیم که چون قانون تعزیرات مصوب مجموعه تشخیص مصلحت نظام هست، مجلس شورای اسلامی در صورتی میتونه قانون مصوب مجموعه رو تغییر بده که در خود قانون اجازه داده شده باشه. در این قانون این مشکل رو داشتیم، اجازه داده نشد. بعد از مدت ها اخیرا شورای نگهبان یه نظری داده که میشه حتی مصوبه شورای نگهبان مجموعه تشخیص رو هم مجلس اصلاح بکنه. لذا در بحث اثرگذاری قانون من عرض کردم و مجازات ها، به نظر میاد که قانون باید یه مقدار جدیتر تو این زمینه نوشته بشه و برخورد بشه تا اونجایی که ضرورتا برخورد قضایی یا برخورد تعزیری لازم هست اثر بخشش رو هم مشاهد باشیم.
بله، متشکرم از توضیحات جناب عالی. آقای دکتر اسفندی عزیز، آرزوی توفیق دارم برای شما در پناه هستم.
ممنونم از محبتتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به آشفتگی بازار لوازم خانگی. آقای دکتر اسفندی، مدیر کل تجزیات استان تهران، پاسخگوی پرسش‌های ما. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 16 دقیقه است. پل‌های ارتباطی رو برام خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی 301035 و سامانه 162 رسانه ملی در اختیار شماست تا نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. اینجا تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه‌ای بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در دومین بخش گفتگویی در خصوص نابسامانی موجود در بازار ارز می‌خوایم صحبت بکنیم. آخرین خبرها از تشکیل کارگروه مشترک مجلس و بانک مرکزی برای نظارت بر بازار ارز حکایت داره. این صحبت‌های آقای پور ابراهیمی هست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. در همین خصوص بیشتر صحبت می‌کنم با آقای دکتر محسن زنگنه، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. جناب زنگنه سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و عصر بخیر دارم در خدمتتونم.
متشکرم. آقای دکتر زنگنه، ما معمولاً خیلی سابقه خوبی از تشکیل این کارگروه هایی که ما به دوچار یک به حال بن‌بستی بحرانی میشیم نداریم واقعاً. یعنی الان یه گره کوری در بازار ارز به وجود اومده، دلار به بالای 20 تومن رفته، باز اومده مثلا رو کانال 18 تومن، همطور در نوسانه و خب به حال صرفا یه گفتار درمانی هم ما میکنیم مثلا حالا از سوی مقامات بانک مرکزی و دولت، ولی آنچه که واقعیت‌های میدانی اقتصادی هست ظاهرا خارج از کنترل دولت و بانک مرکزی در بازار ارز قرار داره. حالا این کارگروهی که آقای پور ابراهیمی راجبش صحبت کردن، واقعا از بحث نظارت بر بازار ارز چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ قرار هست چه اتفاقی بیفته؟
ببینید، کارگروهی که جناب پور ابراهیمی فرمودن، خب این بالاخره حداقل کار هست که مجلس جدید با دولت بشینه، با بانک مرکزی بشینه. هم بانک مرکزی اطلاعات واقعی کف میدان رو و وضعیت موجود رو در اختیار نمایندگان و مجلس قرار بده و خب به تبع مجلس هم از ظرفیت کارشناسی خودش و ظرفیت قانونی و نظارتی خودش استفاده کنه و کمک کنه به دولت.
بله.
و بانک مرکزی. لذا کارگروهی که می‌فرمایید به معنای اون کارگروهی که شما خاطر دادی ازش دارید خیلی نیست، بیشتر در حقیقت یک به اصطلاح نظام دادن به همکاری دو جانبه هست بین بانک مرکزی و عرضم به حضورتون که مجلس. حالا من یه توضیح بدم.
بفهمید.
ببینید، چرا ما این تلاطم رو در بازار ارز داریم و این افزایش رو داریم؟ دو نوع دلیل هست و علت هست برای این قضیه. یک علل واقعی و اقتصادی است که خب بالاخره ما با تحریم مواجهیم، بحث فروش نفت رو ما داریم، ورود ارز از بعضی از کانال‌ها به کشور، خب بالاخره با تحریم‌هایی که آمریکا و کشورهای اروپایی بالاخره در مقابل ما گذاشتن، ما یه سری محدودیت‌ها اینطوری داریم. خب ما اینها رو به عنوان دلایل علل واقعی قلمداد می‌کنیم که البته سهمش در بالا رفتن قیمت ارز هم سهم 100% نیست.
بله.
یعنی شاید مثلا یه سهم 50% باشه. 50% دیگه عللی هستن که ما این علل رو علل کاذب میدونیم که من دو نمونهش رو عرض میکنم که اینها با همکاری مجلس و بانک مرکزی و شاید یه جاهای اصلاح برخی از قوانین و بخشنامه ها و افزایش نظارت قابل حل باشه. یک بحث اینه که ببینید، دلار متاسفانه جدای از صرافی‌ها و بانک مرکزی که داره مدیریت میکنه و عرضه و تقاضا انجام میشه، در بازارهای غیر رسمی داره معامله میشه. ما بهش میگیم بازارهای کاغذی.
بله.
که ارز به صورت فردایی 24 ساعته داره معامله میشه. یعنی بدون اینکه پولی رد و بدل بشه میبینی 1,000,000 دلار، 500 دلار، 500,000 دلار با مبالغ کم ریالی و روی کاغذ داره خرید و فروش میشه و این باعث التهاب بازار میشه. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید این بازارهای غیر رسمی رو که بالاخره بحث سفته بازی در حوزه دلار یه بحث شناخته شده است در نظام اقتصاد فعلی جهانی.
بله.
ما باید این رو مدیریت کنیم. همه دنیا اومدن این رو مدیریت کردن، بر این نظارت داشتن. به عنوان مثال عرض میکنم، شاید ما اینجا لازم باشه به بحث‌هایی مثل راه اندازی مجدد بازارهای آتی ارز فکر بکنیم. خب این نیازمند شاید اصلاح قوانین باشه، شاید نیازمند به اصلاح بعضی ساختارها باشه. اینجا میتونه مجلس و بانک مرکزی به هم کمک بکنه.
درسته.
یه دلیل دیگه من این را عرض بکنم بعد خدمت شما هستم. یه دلیل دیگه که به اصطلاح رئیس جمهور هم فرمودن اینه که صادرکنندگان ارزشون رو به کشور بر نگردوندن. ببینید صادرکننده ای که ارزش رو به کشور نیاورده قطعاً یه کسی نیست که براش کشورش و امنیت کشورش و صلاح مردمش مورد نظرش نباشه. اون هم بالاخره حرفایی داره، اون هم نکاتی داره. به عنوان مثال صادرکننده از دولت و بانک مرکزی تضمین میخواد که اگر ارزشو داره وارد کشور میکنه و فردا میخواد نهادهای تولیدیش رو وارد بکنه بتونه به این ارز دسترسی داشته باشه. پس ما باید یک گواهی سپرده ارزی مطمئن رو در اختیار صادرکنندمون قرار بدیم و با به اصطلاح استفاده از ظرفیت سران قوا که قوه قضایی هم هست، دولت هم هست، رئیس مجلس هم هست، ما بتونیم این تضمین رو برای صادر کننده ایجاد کنیم. شاید اگر ما این کارها رو بشینیم کارشناسانه و با همکاری قوه مقننه و مجریه پیش ببریم بتونیم یه بخشی از این التهاب بازار رو به اصطلاح کنترل کنیم. این کارگروه در حقیقت اینها رو داره بررسی میکنه.
بله.
و با استفاده از ظرفیت کارشناسی پیش میبره.
آقای دکتر زنگنه، من خب بحث ارز و اینها موضوع جدیدی نیست، یعنی موضوعی نیستش که الان مثلا با شکلگیری مجلس 11 نماینده های مثلا مجلس 11 درگیری مسئله شده باشن. دو سه سالی هستش که از ارز 4200 تومانی که قیمت گذاری شد که اون کار هم اشتباه بود و به هر حال بخش عمده ای از من اگر اشتباه نکنم بیش از فکر کنم 15 میلیارد دلار به کالای اساسی با ارز 4200 تومانی اختصاص پیدا کرده، اما گزارش های دستگاه نظارتی نشون میده که بخش عمدهش کالایی که مد نظر بود وارد نشد. الان بحث همینه که ما تازه امروز، حالا حضرت عالی آلمانه فرمودید، خود شما متخصص حوزه اقتصاد هستید من میدونم، ولی خب به هر حال یکی دو سال اخیر که بحث بازارهای نیمایی در کشور شکل گرفت و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، اینها موضوعاتی بود که امروز که آقای دکتر زنگنه بزرگواری که با ما صحبت میکنن که فقط به ذهنیشون خطور نکرده، که یعنی دو سال پیش هم که این بازار نیمایی را افتاد بالاخره یه بانک مرکزی عریض طویلی که کشور داره حتما راجع به دغدغه تجار بازرگانان و صادرکننده های ما باید فکر میکرد. اون موقع گواهی
من خیلی سریع خدمت شما عرض کنم، علت همین عرض 4200 که الان هم اتفاقا یکی از سوالات ما از بانک مرکزی و دولت همینه.
بله.
علت این که این عرض 4200 شکل گرفت و امروز هیچ کسی حاضر نیست که قبول کنه که کار چه کسی بوده یا عرض نیمایی، به جهت ضعف مجلس در ورود به مسئله بوده.
درست.
یعنی ما الان این که عرض میکنم نه به این جهت که ما مجلس 11 هستیم و بخوایم نقد مجلس 10 رو انجام بدیم. عرض من اینه که مجلس در وظیفه تضمینی و نظارتی خودش ورود نکرد. همین الان هم ما این سوال رو از آقای همتی داریم که آقا الان که ما شرایط ارزیمون اینه، آیا واقعا ضرورت داره ما هنوز ارز 4200 رو بدیم؟ با اینکه آمارها نشون میده کالاهایی که ارز 4200 گرفتن میزان تورمشون بیشتر از کالاهایی بوده که ارز
نیمایی
آزاد ارز نیمایی به قول شما گرفتن یا ارز نگرفتن.
درسته.
خب پس باید اینجا مجلس ورود کنه، حالا اگر میتونه از طریق تذکر، از طریق همین جلسات همفکری، اگر نه واقعا از قدرت نظارتی خودش استفاده کنه. و شاید لازم باشه که ما در مجلس نسبت به این بخش از بودجه سال 99 در زمینه ارز 4200 ورود کنیم و این رو اصلاح کنیم. این اون مسائلی که میتونه مجلس به اصطلاح کمک بکنه به این روند اصلاح.
حالا ما خیلی فرصت نداریم تو این بخش گفتگوی، یک دو تا نکته من خدمت حسالی عرض بکنم عنوان به حال رسانه ملی. خب چند روز پیش نامه رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس رو خب مردم دیدن که به آقای رئیس جمهور نوشته شد و به حال آقای ربیعی هم اعلام کردن که لحنش یه مقدار لحن نامناسب و تندی هم بوده، ولی خب مردم خیلی خوشحال شدن از اینکه واقعا مجلس 11 بره به این سمت که یه تغییر روی کردی در سیاستگذاری ها و در بخش اجرایی ایجاد بشه و الان هم که داریم با جناب علی صحبت میکنیم واقعا این امید داره زنده میشه که واقعا مجلس بیاد اون ظرفیت های تقنینی و نظارتی خودش رو بیشتر بهش توجه بکنه، از اونها استفاده بکنه. ولی آقای دکتر زنگنه عزیز، مردم واقعا تحت فشارن تو بخش های مختلف اقتصادی، موضوع مسکن، موضوع معیشت، کلان اقتصاد، و الان به حال ما نیاز داریم که در یک بازه‌های کوتاه مدت زمانی یک اتفاقات ملموسی رو مردم ببینن. یعنی اگر واقعا این کارگروه که حالا تشکیل شده بین مجلس و بانک مرکزی، واقعا ما 3 ماه آینده ببینیم که یک تعادلی در بازار ارز ایجاد شده، یه ظرفیت ایجاد بشه که صادرکننده علارغم اون دغدغه‌هاش مکلف باشه که بیاره اون ارز حاصل از صادرات رو موقعی که ما بهش نمیدونم حامل های سوخت و در واقع انرژی تقریبا رایگان تو کشور در اختیارش قرار دادیم، به هر حال صادر کننده مکلفه که ارز اصل از صادرات رو به چرخه اقتصاد برگردونه و حتما ما باید ظرفیت هامون انقدر بازدارنده باشه که اون صادر کننده ما حتی تصور در واقع تمرد و در واقع تخلف از این تعهد خودش رو نداشته باشه. اگر به این مرحله برسیم حتما یه اتفاقات خوبی در کشور رخ میده. انشالله که این پیگیری های شما هم منجر به نتیجه بشه جناب زنگنه عزیز.
خواهش میکنم در صورت من یه جمله رو
کوتاه بفرمایید.
ببینید ما وضعیتمون وضعیت خاصه و قطعا در وضعیت خاص مدیریت به شکل مدیریت معمول در شرایط عادی جواب نمیده.
دقیقاً همینطور.
مثلا شاید امروز لازمه که ما به اصطلاح مذاکره و صحبتمون و ارتباطمون با بخش خصوصی و صادر کنندگان شاید باید یه مقدار شیوهش عوض بشه. ما صادر کننده در کنار ماست، صادر کننده در برابر دولت و بانک مرکزی نیست، اما ما باید ادبیاتمون شرایط اونو لحاظ بکنیم و در کنار هم بشینیم مسئله رو حل بکنیم.
انشالله
لذا ما انشالله داریم این رو تدارک میبینیم. به مردم عزیزم بنده این رو میگم، هرچند ما شرمنده این کمکاری های خودمون همیشه هستیم و مدیون مردمیم، اما حقیقتا خیلی از نماینده‌ها که این هفته باید در حوزه انتخابیه میبودن، همه در تهران، این روزی 3-4 تا جلسه داریم و داریم پیگیری میکنیم. البته کار سختیه، انشالله شما دعا کنید که بتونیم قدمی برداریم و انشالله یه مقداری ثبات رو به بازار بتونیم برگردیم.
انشالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب زنگنه عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
عصرتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص نابسامانی در بازار ارز و شکلی کارگروه مشترک مجلس و بانک مرکزی صحبت‌های آقای دکتر زنگنه رو شنیدیم از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. ساعت 19:30 است. از آن شنونده افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما هم رنگ.
دنیا بدون خط خوردگی.